نوار شماره 597 جی قسمت دهم. خداوند علموت حسن صباح، اثر پول امیر، ترجمه ذبیح الله منصوری، صفحه 144. رستگاری ما را فراهم می نماید و نه با قدرت به حرکت در آوردن کوه ها و خشک کردن دریاها. و او به قدری عالم و عاقل و مطلع است که می تواند با راهنمایی های خود ما را فاتح کند و دشمنان ما را مقهور نماید و دین ما را طوری وسعت بدهد که دنیا را بگیرد و وسائلی را که برای موفقیت ما و رهایی اقوام ایرانی از سلطه مادی و معنوی قوم عرب به کار خواهد برد، وسائلی است که دیگران در زندگی برای پیشرفت به کار می بردند و جنبه مافوق و طبیعه ندارد. لذا ما پیروان کیش باطن باید ذهن خود را از تصورات دور از عقل راجع به امام که باید ظهور کند پاک نماییم و بدانیم که او مردیست عادی دارای مختصات افراد معمولی اما با استعداد روحی و علمی زیاد و با وسایل عادی هم موجبات رستگاری همه را فراهم می نماید و از او خرق عادت سر نخواهد زد و بعد از این هم که ظهور کرد، چون کارهای او با وسایل عادی به انجام می رسد باید چندی بگذرد تا ما رستگار شویم و نباید انتظار داشته باشیم که در اولین روز ظهور امام باطنیه همه به سعادت برسند. روزی که شرف الدین طوسی برای حسن صباح نامه نوشت و در آن گفت که خواجه نظام الملک به نیشابور می آید و کسب دستور کرد که آیا باید اقدامی بشود یا نه، حسن صباح نوشت تا قیامت صبر کنید. شرف الدین طوسی چون داعی بزرگ بود می دانست که مفهوم قیامت در اصطلاح سران کیش باطنیه چیست و اطلاع داشت که قیامت عبارت از روزی است که در آن فرقه باطنیه قیام می کند تا اینکه نقاب از چهره بردارد و هویت مذهبی خود را آشکار نماید و اقوام ایرانی را از سلطه مادی و معنوی قوم عرب نجات بدهد. افراد عادی از مفهوم قیامت همان را می فهمند که در عرب رایج بود و حتی پیروان کیش باطنیه که جزو سران آن کیش نبودند نمی توانستند به معنای قیامت آنطور که سران فرقه باطنیه معنی می کنند پی ببرند، تا اینکه حسن صباح دستور داد در تمام کشورهایی که پیروان کیش باطن در آن سکونت دارند آنها را با معانی پنهانی آیات قرآن همچنان که سران فرقه باطنی تفسیر می کردند آشنا نمایند، زیرا به طوری که گفتیم حسن صباح عقیده داشت تا روزی که پیروان فرقه باطنی از تعالیم عالیه برخوردار نشده اند استعداد ندارند که خود را برای رستخیز آماده نمایند و از تعالیم عالیه برخوردار نخواهند شد مگر اینکه معانی پنهانی آیات قرآن را که فهم آن مخصوص خواص است فرا بگیرند. از روزی که حسن صباح دستور داد که پیروان کیش باطن را با مفهوم پنهانی آیات قرآن آشنا کند، در همه جا داعیان بزرگ و مدرسین فرقه باطنیه معانی مرموز آیات قرآن را طبق نظریه و استنباط علمای اهل باطن برای مردم بیان می کردند. یک روز که مجدین فرازی مشغول تفسیر بعضی از آیات قرآن یعنی استنباط فرقه باطنیه بود، یکی از مستمعین اجازه صحبت خواست و گفت: ای زبردست، خداوند در سوره بقره در قرآن این آیه را بیان کرده است: ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب و يشترون مسمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم النار، تا آخر آیه، یعنی آنهایی که احکام خداوند را به طوری که در قرآن نازل شده کتمان کنند و به مردم نفهمانند و برای بیان آن احکام به مردم قدری پول، قدری رشوه بدهند، این گونه اشخاص در شکم خود غیر از آتش چیزی نمی خورند. یعنی آتش در کانون وجود آنها شعله ور می شود و خداوند در روز قیامت با آنها صحبت نخواهد کرد و آنها از گناه پاک نخواهند گردید و به عذاب دردناک گرفتار می شوند. مردی که آیه مزبور را در محضر مجدین فرازی خواند، آیه بعد از آن را که همچنان در سوره بقره است و با این جمله شروع می شود: اولئک الذین اشتروا از ضلالت بالهدا الی آخر آیه، نیز خواند و گفت: قرآن در این دو آیه تصریح می کند کسانی که قرآن را می دانند، یعنی از طبقه علما هستند، نباید هیچ چیز از احکام قرآن را از مردم پنهان کنند. و آیا این موضوع صحت دارد یا نه؟ مجدین فرازی گفت: این موضوع حقیقی است و غیر قابل تردید. آن مرد گفت: ای زبردست، پس چرا تو و دیگران که از علما هستید و احکام قرآن را می دانید، تمام احکام کتاب خدا را برای ما بیان نمی کردید و بعضی از آنها را کتمان می نمودید؟ مجدین فرازی جواب داد: ما کتمان نمی کردیم، بلکه شما استعداد ادراک معانی پنهانی قرآن را نداشتید. آیا طفلی که امروز به مکتب می رود و آموزگار به دست او یک لوح می دهد تا اینکه الفبا را فرا بگیرد، می تواند حکمت الهی را بیاموزد؟ البته نه. و آیا آموزگار که حکمت الهی را به آن کودک نیاموخته، دریغ نموده و برخلاف وظیفه استادی عمل کرده است؟ البته خیر. آموزگار می داند تا کودک سواد خواندن و نوشتن را فرا نگیرد و قوه عاقله‌اش نیرومند نشود و آنگاه شروع به تحصیل فلسفه نکند، نمی توان به او حکمت الهی آموخت. اگر قبل از این معنای پنهانی آیات قرآن را برای شما بیان می کردند، نمی فهمیدید برای اینکه معلومات و قوه عاقله شما به درجه ای نبود که بتوانید به معنای پنهانی آیات پی ببرید. ولی امروز می توانید بفهمید که یوم القیامه یعنی روز قیامت عبارت از روزی است که ما پیروان کیش باطن برای رستگاری اقوام ایرانی و نجات آنها از سلطه مادی و معنوی قوم عرب قیام می کنیم. توضیح حاشیه: این نوع تفسیر کردن یوم القیامه از استعدادها و استنباطهای سران کیش باطنی است، نه فرقه های دیگر از مسلمین. مترجم ادامه متن: یوم القیامه یک روز کوتاه مثل ایامی که ما اینک می گذرانیم نیست، بلکه روزی است بلند و مقصود از روز بلند یک دوره طولانی است. ما نباید انتظار داشته باشیم که نفوذ مادی و معنوی قوم عرب که بیش از 5.5 قرن است دوام دارد در یک روز از بین برود. ولی وقتی روز قیامت پایان یافت، نه فقط اقوام ایرانی از سلطه مادی و معنوی قوم عرب خواهند رست، بلکه وسیله رستگاری اقوام دیگر هم به وسیله کیش ما فراهم خواهد آمد. در جلسه دیگر مجدین فرازی داعی بزرگ فرقه باطنیه راجع به احکام دین صحبت می‌کرد و می‌گفت وقتی روز قیامت فرا می‌رسد اجرای احکام دین متوقف می‌شود و در آن روز مؤمنین مکلف نیستند که احکام دین را به موقع اجرا بگذارند. باز یکی از مستمعین بر او ایراد گرفت و گفت ای زبردست، چگونه می‌توان قبول کرد که ما زنده باشیم و تکلیف اجرای احکام دین از ما ساقط باشد؟ در قیامت از این جهت تکلیف اجرای احکام دین ساقط می شود که تمام احکام دین برای دوره زندگی نوع بشر وضع گردیده و بعد از اینکه انسان زندگی را بدرود گفت هر گونه تکلیف شرعی از وی ساقط می گردد. ولی اینطور که تو ای زبردست روز قیامت را برای ما بیان کردی، معلوم می شود که قیامت در دوره‌ای که ما زنده هستیم به وجود می آید و لذا نمی توان گفت که بعد از طلوع روز قیامت ما از اقامه نماز و عمل کردن به سایر احکام دین معاف خواهیم شد. مجدین فرازی گفت تکلیف اجرای احکام دین حتی در این موقع و قبل از روز قیامت در بعضی از موارد ساقط می شود. اگر تو بیمار باشی و نتوانی نماز بخوانی، اقامه نماز بر تو واجب نیست و اگر به سفر بروی، تکلیف گرفتن روزه از تو ساقط می شود و در حال جهاد به مناسبت اینکه در میدان جنگ مشغول نبرد هستی، اقامه نماز بر تو واجب نمی باشد. بعد از اینکه روز قیامت طلوع کرد، برای تو اوضاعی پیش خواهد آمد که شبیه به این موارد استثنایی خواهد بود و به همین جهت عمل کردن به یک قسمت از تکالیف شرعی بر تو ساقط می شود. در تمام حوزه های درس فرقه باطنیه از این گونه مباحثات بین استادان و مستمعین در می گرفت، چون مستمعین چیزهایی می شنیدند که برای آنها تازگی داشت. با اینکه حسن صباح دستور داده بود که پیروان کیش باطن را از تعالیم عالیه برخوردار کنند، باز داعیان بزرگ احتیاط می نمودند و آنچه را که طبق دستور حسن صباح می باید بگویند نمی گفتند، چون می دانستند که پیروان هنوز آمادگی ندارند که سر الاسرار را بشنوند و ترجیح می دادند که آن راز بزرگ از طرف خود امام فرقه باطنیه پس از اینکه ظهور کرد گفته شود. قیامت یا قیامت القیامه. روز اول ماه رمضان سال 559 هجری قاصدی که به علموت رفته بود از راه کویر مرکزی عراق عجم مراجعت کرد و آن قاصد نامه ای از حسن صباح برای مجدین فرازی آورد و در آن نامه حسن صباح می گفت که روز 17 رمضان یوم القیامه طلوع خواهد کرد و رستگاری پیروان باطن و اقوام ایرانی آغاز خواهد گردید و تمام مردم قهستان باید سلاح بپوشند و خود را آماده جنگ کنند و وظیفه مردان قهستان به فرماندگی مجدین فرازی این است که قلعه طبس را از محاصره نجات بدهند و در همان حال حکومت را در شهرهای طبس و تون و قائن و بجستان و سایر شهرهای سرزمین قهستان به دست بگیرند. توضیح حاشیه: تاریخ قیام حسن صباح و به قول او یوم القیامه یا یوم تلقیامت در تواریخ مختلف متفاوت است و همچنین تاریخ تولد و مرگ حسن صباح در مأخذهای مختلف اختلاف دارد و در کتاب فرقه اسماعیلیه هم که به تازگی به زبان فارسی در تهران و تبریز منتشر گردیده این اختلافات دیده می شود و ما اگر بخواهیم تمام موارد اختلاف را ذکر کنیم باعث کسالت شدید خوانندگان خواهد شد و سبک و سیاق این سرگذشت تغییر خواهد کرد. نویسنده این سرگذشت تاریخ قیامت القیامه حسن صباح را از روی تحقیق چند تن از خاورشناسان برجسته از جمله هنری کوربون فرانسوی که راجع به فرقه اسماعیلیه به طور کلی و اسماعیلیه علموت یا فرقه باطنیه تحقیقات سودمند دارد به دست آورده و آنها عقیده دارند که حسن صباح در روز 17 ماه رمضان سال 559 هجری یه قمری مطابق با 8 ماه اوت سال 1164 میلادی قیامت القیامه را اعلام کرد. مترجم ادامه متن: در نامه‌ای که حسن صباح برای مجدین فرازی نوشت اظهار کرد که روز 17 ماه رمضان امام آشکار خواهد شد و دستورهای خود را برای پیروان باطن صادر خواهد کرد و مجدین فرازی مضمون نامه حسن صباح را به تمام کسانی که در ییلاق 14 حضور داشتند ابلاغ کرد و گفت دستور خداوند علموت مرا وامی دارد که بدون لحظه تأخیر به طبس مراجعت کنم و به تمام مردان کیش ما که در کشورهای قهستان هستند اطلاع بدهم که خود را برای جهاد آماده نمایند. وانگاه مجدین فرازی یک فرمانده برای مردان مسلح که در 14 بودند انتخاب نمود و به طبس برگشت. وظیفه‌ای که حسن صباح برای مجدین فرازی و مردم خراسان تعیین کرد سنگین بود، چون آنها می باید علاوه بر غلبه بر قشون جلال الدوله حکومت‌های قهستان را نیز به دست بگیرند. مجدین فرازی نمی توانست خود به همه جا برسد و مسوده‌هایی از نامه حسن صباح را به وسیله نمایندگان به شهرهای قائن و تون و به جستان و سایر شهرهای قهستان فرستاد و به مردان فرقه باطن امر کرد که خود را برای جنگ و به دست آوردن حکومت در شهرهایی که سکونت دارند آماده نمایند. در شهر علموت از روز اول ماه رمضان به سکنه شهر اطلاع داده شد که در بامداد روز 17 بعد از اینکه آفتاب طلوع کرد در میدان بزرگ ورزش و تمرین جنگی که راجع به آن صحبت کردیم مجتمع شوند و تاکید شده بود که تمام مردها بدون استثنا میباید صبح روز 17 ماه رمضان بعد از طلوع آفتاب در آن میدان حضور به هم میرساندند و چون هوا خوب بود ضرورت نداشت که مردم در سرپوشیده اجتماع کنند و سکنه علموت پیشبینی میکردند که در روز 17 ماه رمضان یک واقعه بزرگ اتفاق خواهد افتاد، ولی نمیتوانستند حدس بزنند که واقعه مزبور به چه شکل وقوع خواهد یافت. سکنه علموت به مناسبت اینکه در آن ماه روزه می گرفتند شبها کم می خوابیدند و در سپیده صبح برای ادای نماز بیدار بودند و در بامداد روز 17 ماه رمضان پس از اینکه نماز خواندند نخوابیدند و از خانه ها خارج شدند و راه میدان ورزش و تمرین جنگی را پیش گرفتند، به طوری که مدتی قبل از اینکه آفتاب طلوع کند تمام مردان شهر علموت در آن میدان حضور داشتند. پس از اینکه آفتاب طلوع کرد، حسن صباح سوار بر اسب از شهر علموت خارج گردید و پس از ورود به میدان از اسب فرود آمد و در آن موقع 5 تبال که روزهای تمرین ورزش تبل می زدند ورود خداوند علموت را به وسیله صدای تبل به اطلاع مردم رسانیدند. حسن صباح اهل تشریفات نبود، ولی می دانست که در مواقع فوق‌العاده قدری تشریفات تأثیر کلام را زیادتر می کند و بینندگان و شنوندگان را تحت تأثیر قرار می دهد. و پس از اینکه از اسب فرود آمد، به طرف سرپوشیده رفت تا از پله های آن بالا برود و در بلندی قرار بگیرد. بعد از صعود از پلکان مقابل سرپوشیده، آنجا قرار گرفت و بر همه مشرف شد. آنگاه بانگ برآورد: ای مردم، امروز قیامت آغاز می شود و آفتاب امروز که طلوع کرده آفتاب روز قیامت است و من که اکنون با شما صحبت می کنم همان امام موعود می باشم که شما در انتظار ظهورش بودید. ای مردم، مدتی قبل از اینکه پدران شما مسلمان شوند به من عقیده داشتند و منتظر ظهور من بودند و می گفتند روزی خواهد آمد که نجات دهنده اقوام ایرانی ظهور خواهد کرد و علاوه بر ایرانیان سایر ابنای بشر را درست کار خواهد نمود و در هر دوره پدران شما هنگامی که کیش اسلام را نداشتند مرا به یک نام می خواندند. گاهی اسم من بهرام جاوید بود و زمانی کیوان ورجاوند و دوره‌ای هم مرا به اسم اردشیر جاوید می‌خواندند، ولی در تمام ادوار مرا منظور داشتند و می‌دانستند که بعد از اینکه من ظهور بکنم دوره سعادت اقوام ایرانی شروع خواهد شد و عدالت در همه جا برقرار خواهد گردید. ای مردم، اینک من ظهور کردم و در همین روز در تمام کشورهایی که پیروان کیش باطن زندگی می کنند خبر ظهور من از طرف دعات بزرگ به اطلاع مردم می رسد. آنچه من امروز در اینجا با زبان خود به شما می گویم در هر کشور که پیروان کیش ما هستند از طرف من به وسیله داعیان بزرگ به آنها گفته می شود. ای مردم، تا امروز شما تقیه می کردید و کیش خود را از مردم پنهان می نمودید، ولی اینک من به شما دستور می دهم که کیش خود را آشکار کنید و از این به بعد هر کس که از شما پرسید دارای چه کیشی می باشید بگویید که پیرو به کیش باطن هستید. در اینجا کسی نمی تواند شما را مورد آزار قرار بدهد، زیرا در این شهر همه دارای کیش باطن هستند و مکاری ها و مسافرینی که اینجا می آید و چند روزی توقف می کنند جرأت ندارند راجع به کیش شما چیزی بپرسند و در جاهای دیگر هم که شماره هم کیشان ما زیاد نیست از امروز طوری مجهز می شوند که کسی نتواند آنها را مورد آزار قرار بدهد. من تا امروز ظهور خود را به تأخیر انداختم تا اینکه بتوانم پیروان کیش ما را در مراکز مخصوص مجتمع کنم، چون اگر آنها در مراکز مخصوص مجتمع نمی شدند در روزهای اول بعد از ظهور من به قتل می رسیدند. ولی اکنون پیروان کیش ما در کشورهای مختلف دور هم جمع شدند و اجتماع آنها در مناطقی که محل سکونتشان می باشد آنها را قوی کرده و دشمنان نمی توانند پیروان باطل را قتل عام کنند. علت دیگر که ظهور را به تأخیر انداخت به طوری که در گذشته به شما گفتم این بود که شما از تعالیم عالیه برخوردار شوید و به مفهوم پنهانی احکام خدا پی ببرید تا اینکه بعد از ظهور من از احکامی که از طرف من صادر می‌گردد حیرت ننمایید. بر اثر قتل شرف‌الدین طوسی داعی بزرگ در نیشابور به حکم خواجه نظام الملک و به دست جلال الدوله حاکمان شهر، من قدری ظهور خود را جلو انداختم. اگر شرف‌الدین طوسی کشته نمی‌شد، ظهور من تا یک سال دیگر به تأخیر می‌افتاد و من در سال 560 ظهور می کردم. اما قتل آن مرد مظلوم به من نشان داد که باید زودتر ظهور کنم و خود را بشناسانم. من امام هستم نه پیغمبر و هیچ گونه اعجاز ندارم تا به وسیله معجزات امامت خود را به ثبوت برسانم و هیچ یک از ائمه که قبل از من آمدند دارای معجزات نبودند و اعجاز مخصوص پیغمبران است، ولی آن اعجاز را کسانی که معاصر با پیغمبران هستند می‌بینند و کسانی که بعد از پیغمبر می‌آیند نمی‌توانند اعجاز وی را ببینند و فقط کلامش را می‌خوانند و آنچه سبب تقویت و توسعه دین می‌شود کلام پیغمبران است نه اعجاز آنها، و نسل‌های بعد که پس از یک پیغمبر می‌آیند از آن نبی غیر از کلامش چیزی نمی بینند و نمی شنوند و اعجاز تمام ائمه کلام آنها بوده و بعد از این هم چنین خواهد شد. من نمی گویم که آخرین کس هستم که برای هدایت شما مردم آمدم و بعد از من کسان دیگری خواهند آمد و بعد از من کسانی جهت رهبری نوع بشر خواهند آمد، ولی هیچ یک از آنها امام نخواهند بود بلکه مقام حجت را خواهند داشت، زیرا هیچ یک از آنها وظیفه‌ای را که من بر عهده گرفتم بر عهده نخواهند گرفت. من پیشاهنگ هستم و راه را گشودم و راهی که من باز کردم پیش پای عده‌ای کثیر از مردم بود، ولی می ترسیدند که از این راه بروند و تصور می کردند که اگر خود را از یوغ مادی و معنوی قوم عرب نجات بدهند در دنیا بدبخت خواهند شد و در آخرت به جهنم خواهند رفت. من این راه را مقابل اقوام ایرانی گشودم و صراط مستقیم رستگاری را به آنها نشان دادم و بعد از من هر کس بیاید از راهی که من گشودم می رود و خود او نمی تواند راهی جدید را اختیار نماید، زیرا راه دیگری وجود ندارد و راه نجات همین است. و من باز کردم و از امروز من و شما و سایر افراد باطن بدون اینکه از کسی بیم داشته باشیم از این راه می رویم تا روزی که ریشه نفوذ مادی و معنوی قوم عرب در کشورهای ایران قطع شود. تا آن روز فعالیت ما در درجه اول محدود بود به کشورهای ایران و بعد از اینکه سلطه مادی و معنوی اعراب را از ایران ریشه‌کن کردیم، در صدد برمی‌آییم که کیش باطن را در سراسر جهان توسعه بدهیم. ای مردم من که امام شما هستم و اینک ظهور کردم، به شما می‌گویم که اساس مذهب ما در توحید و نبوت مانند مذهب اسلام است، ولی ما احکام را از مفهوم باطنی و مرموز آیات قرآن استنباط می کنیم و نه از مفهوم ظاهری آنها. من که امام شما هستم و احکام دین را از مفهوم باطنی آیات قرآن استنباط می کنم، صریح به شما می گویم که از امروز عمل کردن به احکام دین در آن قسمت که مربوط به حق الله می باشد از شما ساقط می شود، ولی آن قسمت از احکام دین را که مربوط به حق و ناس می باشد باید به موقع اجرا بگذارید. توضیح حاشیه. از خوانندگان درخواست می کنیم توجه نمایند که آنچه حسن صباح راجع به استنباط از مفهوم باطنی آیات قرآن می گوید و نتیجه‌ای که از آن استنباط می گیرد مربوط به خود اوست و ما در اینجا نقل قول می نماییم و محتاج به تفصیل نیست که نقل این گفتار دلیل بر این نمی شود که ما که مسلمان و شیعه هستیم با آنچه حسن صباح راجع به طرز استنباط خود از آیات قرآن میگوید موافق باشیم. مترجم ادامه متن: ای مردم، من که امام شما هستم، به شما میگویم که از امروز شما مکلف نیستید نماز بخوانید و روزه بگیرید، زیرا اینها حق الله است و خداوند احتیاج به نماز و روزه شما ندارد، ولی زکات را باید بپردازید برای اینکه زکات حق الناس بی باشد و به وسیله زکات از مستحقین دستگیری می نمایید.